اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مبحث اجتماع امر و نهی مقدماتی بود که مرحوم آخوند رحمت الله علیه بیان می‌کردن تا رسیدیم به مقدمه دهم. در مقدمه دهم در واقع ثمره بحث اجتماع امر و نهی رو ایشون بیان میکنن. این که ما بحث بکنیم که آیا امر و نهی در شیء واحد با هم جمع میشن یا جمع نمیشن، این بحث چه ثمره‌ای داره. خب قسمتی از این ثمره رو برای دوستان گفتیم. کسانی که قائل به جواز بشن، یعنی قائل بشن که امر و نهی در شیء واحد جایز جمع بشه، مثل صلات در دار قصبی، چه در عبادات و چه در توسلیات مطلقا، اینها قائل به این هستن که نهی هم فعلیت داره، امر هم فعلیه و مکلف در واقع هم اطاعت کرده و هم معصیت کرده، پس امر و نهی هر دوتا فعلیت دارن. اما کسانی که قائل به امتناع بشن، اینها دو دسته هستن. یک عده جانب امر رو مقدم میکنن. خیلی خوب، اونهایی که جانب امر رو مقدم کنن و بگن امر فعلیت داره ولی نهی به فعلیت نمیرسه، اینها میگن که نماز درسته و معصیت هم نکرده. چرا؟ چون بخواد که اصلا نهی در حق این مکلف فعلیت پیدا نکرده. اما کسانی که قائل به امتناع بشن و جانب نهی رو مقدم بکنن، در توسلیات که میدونید در توسلیات امر امتثال داده میشه، مثل شستن صبح با آب قصبی، چون قصد قربت نمیخواد، درست معصیت کرده ولی امر امتثال داده میشه در توسلیات. اما در تعبدیات اینجا مرحوم آخوند برای در صورت امتناع، یعنی کسی که کسانی که قائل به این هستن که امر و نهی با هم جمع نمیشن و جانب نهی رو مقدم کردن و مثلا مسئله عبادت باشه نه مسئله توسلیات، پس خوب توجه بفرمایید. الان بحث ما اینه که اگر ما قائل به امتناع بشیم و جانب نهی رو مقدم بکنیم و در عبادات، چون در توسلیات اشکال نداره، غرض حاصل میشه، چون در توسلیات قصد قربت نمیخواد، به مجرد فعل در خارج امتثال حاصل میشه. اما در تعبدیات مرحوم آخوند اقسامی رو ذکر میکنن. یک وقت هست کسی که نماز رو در دار قصبی میخونه جاهل مقصره. خب جاهل مقصر میدونید که چون متمکن از سؤال هست و التفات هم داره، در این صورت اگر ما قائل به امتناع شدیم و جانب نهی رو مقدم کردیم در عبادات، اگر جاهل مقصر بره در دار قصبی نماز بخونه، نمازش صحیح نیست، چون جاهل مقصر تکلیف داره، باید فحص بکنه، باید سؤال بکنه. خوب توجه بفرمایید. خب شاید شما بگید آقا جاهل، بازم جهل داره، اب نداره، ولی مبغوضیت مولا نسبت به او هست. من یه جمله رو خدمتتون عرض بکنم که این مبغوضگاهی وقتا میبینید، مثلا ممکن اصلا در بعضی از موارد تکلیف به معصیت نشه، مثلا از اون نهی کرد، ولی مبغوضیت هست. خب کسی که صلات رو در دار قصبی میخونه، اگر یک وقت انسان چیزی رو قصب بکنه، خودش صبحی رو قصب بکنه و در این صبح قصبی بره نماز بخونه، یه بخص آمدن هست، اگر آمدن باشه خب نمازش باطله. اگر گفتم ها ببین، فرض مسئله ما اجتماع امر و نهی، یعنی جواز اجتماع امر و نهی، چون اونا میگن امر حاصل میشه، امر امتثال میشه، بحث ما صورت امتناعه، یعنی کسانی که قائل به این هستن که امر و نهی در شیء واحد جمع نمیشه و یه عده هم قائل شدن که ما طرف امر رو میگیریم، میگیم امر مقدمه و نهی به فعلیت نمیرسه، امر به فعلیت میرسه، اونم نمازش اشکال نداره، حتی معصیت هم نکرده. اما بحث ما اینجاست، عنوان بحث رو خوب توجه بفرمایید. ما قائل به امتناع بشیم، یعنی بگیم امر و نهی با هم جمع نمیشن، یک. دو، جانب نهی رو مقدم کنیم. سه، بگیم در عبادات، چون در توسلیات اینا میگن اشکال نداره، چون توسلیات قصد قربت نمیخواد، اشکال نداره، حتی بنابر امتناع، حتی اگر ما جانب نهی را مقدم بکنیم در توسلیات لباس شسته میشه، لباس با آب قصبی هم شما بشویی، حتی عمدن و متعمدن هم بشویی لباس شسته میشه. انما الکلام کجا؟ در اینکه ما قالب امتناع بشیم، جانب نهی را مقدم بکنیم، مسئله عبادی هم باشه. در این مورد، در این مورد خودش دو صورتی داره، یا جاهل جاهل مقصره یا جاهل جاهل قاصره. اگر جاهل جاهل مقصر باشه، اگر جاهل مقصر باشه، خب ببینید وقتی که یک نفر یک عملی رو میخواد بیاره، این عمل سه تا شرط داره. یکی این که مکلف باید متمکن باشه، توجه فرمودید، یعنی متمکن از قصد قربت باشه. حالا ما میگیم مثلا این شرط رو داره، ما که میگیم نداره، ولی فرض کنید این شرط رو داره. شرط دوم اینه که قصد قربت هم در خارج کرده باشه. شرط سوم اینه که عمل عملی باشه که بتونه این عمل مقرر به خداوند باشه. توجه فرمودید. اینجا الان مرحوم آخون میخواد این رو بفرماید که یک، این کسی که جاهل مقصر هست، شاید حالا یه سوالی شما مطرح بکنید، بگید که این جاهل مقصر که نمیشه بهش تکلیف کرد، خب جاهل جهل داره، اب نداره، ولی نسبت به کاری که کرده اون مبغوضیت مولا هست، ممکنه در بعضی از موارد مثل غافل بودن نشه خطاب بهش کرد، ولی مبغوضیت هست. ببینید یک نفر اگر لباسی رو خودش قصد بکنه، نه اینکه یه نفر قصد بکنه بهش بده، خودش قصد بکنه، یادش بره، فراموش بکنه، در این صورت در اون لباس اگه بخواد نماز بخونه، نمازش باطله. چرا باطله؟ اینکه نسیان داره، اینکه غافله، غافل که خطاب نمیشه بهش کرد، بله، ولی مبغوضیت مولا هست، خطاب نمیشه کرد، ولی اون مبغوضیت مولا هست. توجه فرمودید، طبق اون مبغوضیت اومدن حکم به بطلان نمازش کردن. حالا مرحوم آخون میفرماید که کسی که التفات داره جاهل مقصر هست، توجه فرمودید، یک، انکان متمکنن. ببین اگر متمکنه، این که میگه اگر متمکنه این شرط اول رو نداره، چون گفتیم مکلف باید چیه؟ متمکن از قصد قربت باشه. کسی که جاهل مقصر هست این متمکن نیست. توجه فرمودید. دومین شرط اینه که قصد قربت هم در خارج باید کرده باشه. سومین شرط اگر تازه بر فرضاً مرحوم آخون میفرماید این متمکن از قصد قربت باشه، بتونه قصد قربت بکنه، که نمیتونه، اصلا متمشی نمیشه قصد قربت، بر فرضم که بتونه، اما وقتی که جاهل جاهل مقصر بود، این عملش و این فعلی که داره انجام میده، این فعل صلاحیت برای تقرب رو نداره. یعنی این عملی که در واقع صلات در دار قصبی باشه، این عملی نیست که مقرب الالله باشه. لذا به خاطر اینکه مقرب الالله نمیتونه باشه، پس امتثال حاصل نشده، پس امر فعلیت پیدا نکرده. در این صورت جاهل مقصر اگر بخواد نماز رو در دار قصبی بخونه، این نمازش چیه؟ باطل هست. خب این نسبت به جاهل مقصر. انما الکلام نسبت به کسی که جاهل قاصر باشه. خوب توجه بفرمایید، جاهل قاصر معناش اینه که مکلفی که التفات نداره. یعنی این که میگیم التفات نداره، نه که غافل باشه ها، نه غافل هم نیست. جاهل با غافل فرق میکنه، غافل اصلا التفات نداره، یعنی خدمت شما عرض بکنم که هیچ توجهی نداره، توجه فرمودید، ولی نه، این که ما میگیم لم یلتفت، این که التفات نداره، نه این که غافل باشه، توجه فرمودید. حالا اگر یک موقعی جاهلی باشه که مرحوم آخون میفرماد التفات نداره، باز هم خدمتون عرض میکنم جاهل اقسامی داره، یه جهل جهل مرکبه، یه جهل جهل بسیطه. جهل مرکب اون که خیال میکنه میدونه ولی نمیدونه، جاهل بسیط نه، میدونه نمیدونه، میدونه که توجه نداره، میدونه که جاهل هست. در التفاتی که مرحوم آخون اینجا میگه، یعنی به این معنا که یعنی نمیتونه، یعنی قدرت نداره که بخواد بره سوال بکنه و به نتیجه ای نمیرسه. مثلا فرض بفرمایید که یک نفر یه وقت هست، میبینید میتونه سوال بکنه، دسترسی بهش هست، میتونه رجوع به عالم بکنه، مسئله شرعیشو سوال بکنه، این میشه مقصر. اگه سوال نکنه این میشه مقصر، کسی که بتونه فحص بکنه ولی فحص نکنه. اما کسی که میدونه که مثلا مسئله ای هست، توجه فرمودید، میدونه در نماز یه سری مسائلی اینها هست، ولی مسئله رو هم نمیدونه و قدرت هم نداره، نمیتونه فحص بکنه. در یک کوره بلادی هست که دسترسی نداره مثلا به روحانی یا عالمی که بخواد از او سوال بکنه. اینو بهش میگن جاهل قاصر. مرحوم آخون میفرماید که خب میدونید کسی که به قول مرحوم آخون التفات نداره، این التفات که داره میگه یعنی التفات تفصیلی نداره ها، ولی علل اجمال میدونه مسائلی هست، به خلاف قافل. قافل اصلا التفات اجمالی هم نداره، این التفات تفصیلی نداره، این جاهل قاصر التفات تفصیلی نداره. توجه فرمودید. اگر یک موقعی کسی جاهل قاصر باشه، به این معنا که مثلا فرض کن نمیدونه صلات در دار قصری مثلا حرامه، توجه فرمودید، و فرضم اینه که قدرت بر سوالم نداره، نمیتونه بره سوال بکنه، کسی نیست که از او سوال بکنه و مسئله رو هم بلد نیست، در این صورت میدونید که کسی که جاهل قاصر باشه خب قصد قربت میتونه بکنه، از نظر قصد قربت اشکال نداره، به خلاف جاهل مقصر که جاهل مقصر در واقع قدرت بر سوال رو داره ولی این قدرت بر سوال رو نداره. اون جاهل مقصر این التفات رو داره که مثلا فرض کن اینجا ممکنه یعنی احتمال میده که صلات در دار قصبی باطل باشه، ولی این جاهل قاصر اصلا همچی التفاتی هم نداره که خیال بکنه صلات در دار قصبی باطل هست، این قصد قربت رو میکنه. وقتی که قصد قربت رو کرد، مرحوم آخون میفرماید که این امتثال حاصل میشه. خوب توجه کنید، صحبت اینه که چطور امتثال حاصل میشه کسی که جاهل قاصر باشه و خدمت شما عرض بکنم بتونه قصد قربت میتونه بکنه، میتونه متمشی بشه قصد قربت هست، اما چطور امر امتثال میشه، چطور مثلا امر ساقط میشه امتثال حاصل میشه؟ مگه صلات در دار قصبی ولو نسبت به جاهل قاصر باشه مگه امر داره؟ ما که گفتیم نهی مقدمه، امر مقدم نیست. اون عنوانی که ما مطرح کردیم الان میخوام پیرامونش بحث بکنیم، این عنوان هست که بگیم که ما میخوام بنابر امتناع بیام جانب نهی رو مقدم بکنیم، یعنی قائل به امتناع بشیم جانب نهی رو مقدم بکنیم، مثلا مسئله عبادی باشه. خب وقتی شما جانب نهی رو مقدم کردی، گفتی نهی به فعلیت میرسه، خب این صلات امر نداره که. مرحوم آخون از کسانی هست که مسلکش اینه که ما در عبادت امر نمیخوایم. مرحوم آخون میگه ها، میگه همین مقدار که محبوبیت باشه کفایت میکنه. این صلات که محبوبیت که داره، حالا امر نداره درسته، چون در مزاحمت با اون نهی، اون نهی رو ما گفتیم بنابر امتناع نهی رو مقدم میکنیم دیگه، امر از فعلیت ساقط میشه. اما یه مسلک مشهور دارن، یه مسلک مرحوم آخون داره. مسلک مشهور میگن اصلا عبادت بدون امر نمیشه، یعنی عبادتی که بدون امر باشه اصلا کلا عبادته. مرحوم آخون میفرماید نه، عبادت همین که محبوبیت داشته باشه همین کفایت میکنه، حسن ذاتی داشته باشه، محبوبیت داشته باشه، همین کفایت میکنه در عبادت. مرحوم آخون نظرش اینه. حالا من با صحت و سقم کلام مرحوم آخون کاری ندارم، صحبت مرحوم آخون اینه که صحبت مرحوم آخون رو متوجه بشیم. مرحوم آخون میفرماید اون کسی که جاهل قاصر هست، در حق جاهل قاصر اون صلات در دار قصبی محبوبیت داره، اگرچه امر نداره، مأمور به نیست، چون امرش گفتیم ساقط میشه. چون میدونید بودن امر یا نبودن امر با جهل و علم کاری نداره، اون امر وقتی ما گفتیم ساقط میشه در اثر تزاحمش با اون نهی هست. وقتی که ما نهی رو در امتناع مقدم کردیم، امر ساقط میشه. امر که رفت، در این صورت آیا امر که رفت عبادت میره؟ اگر گفتیم عبادت میره دیگه عبادت نیست، پس جاهل قاصر هم که نماز رو بیاره به درد نمیخوره چون امر نداره. ولی مرحوم آخون میفرماید نه، نیاز به امر نداره، محبوبیت داره. توجه فرمودید، همین که محبوبیت داره، ولی اون که صلات در دار گفتم ها نسبت به جاهل قاصر محبوبیت داره ها، نسبت به عالم خیال بکنید عالم هم که بره در دار قصبی نماز بخونه اونم محبوبیت داره، نه، نسبت به جاهل قاصری که قصد قربت از اون متمشی میشه، این جاهل قاصر اگر عبادت رو در دار قصبی آورد اون امتثال حاصل میشه. درسته صلاتش مأمور به نیست، امر نداره، ولی امتثال حاصل میشه، قرض شارع تأمین میشه. و فرضم اینه که ما میخوام قرض شارع رو حاصل بکنیم، محبوبیت کفایت میکنه. بعد مرحوم آخون یه احتمال دیگه میده، اون احتمال احتمال درستیه و تا برسیم به اون مطلب. و اما اذا لم یلتفت الیها قصورا، اما اگر مکلف التفات به حرمت نداشته باشه، اونم جاهل جاهل چیه؟ جاهل قاصره، جاهل جاهل مقصر نیست، یعنی کسیست که نمیدونه و در واقع التفات هم نداره. حالا مرحوم آخون میفهمد التفات نداره، اگرچه التفات اجمالی داره که یه سری مسائلی هست. درسته التفات شاید داشته باشه که مثلا قصب مثلا حرامه، ولی صلات در دار قصبی نمیدونه باطله، توجه فرمودید. این همه این اقسام جاهل رو میگیره، ولی فقط جهل قوس جهل تقصیری خارجه. این ممکنه نظر مرحوم از این مرحوم آخون از این جهل قصوری مثلا غفلت باشه، غافل باشه، چون ما یک جهل قصوری داریم که در واقع التفات داره، توجه فرمودید. ولی نه، این که ما تعبیر بکنیم بگیم که اذا لم یلتفت، نه، جاهل قاصر میتونه ملتفت هم باشه ولی قدرت بر سوال رو نداره، توجه فرمودید، ولی میتونه احتیاط بکنه، ولی نمیدونه که آیا مثلا فرض بکن قصد کردن حرامه یا نه، و اونجا براءت میگیرتش چون فحص نمیتونه بکنه. جهل قصوری، خوب توجه کنید، جهل قصوری اقسامی داره. جاهل مقصر، اون کسی که ملتفت هست، ملتفت هست، قدرت بر سوال هم داره، سوال نمی کنه، این میشه جهل مقصر. جاهل قصوری یه وقت هست التفات نداره که غافل اصلا، مثلا غافله، توجه نداره که مثلا صلات در دار قصبی اصلا باطله، مثلا رم بلد نیست. یه فرد جاهل قاصر این هستش که نه، ملتفت هست که مثلا فرض فرمایید که قصب مال مردم حرامه، ولی نمیدونه صلات در دار قصبی هم باطله و نمیتونم سوال بکنه، قدرت بر سوالم نداره، توجه فرمودید. اینم یه مورد جاهل قاصر افرادی داره، ولی به هر حال جهل قصوری به این فقط من قرینه این ظالم یلتفت مرحوم آخون رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، چون ممکن اصلا التفاتی داشته باشه ولی قدرت بر اینکه سوال رو بکنه نداره. اما اذا لم یلتفت الیها به حرمت قصورن، یعنی نمیدونست که قصب حرامه و قد قصد القربت، چون میدونی وقتی که توجه نداری مسئله رو بلد نیست، خب میشونه قصد قربت دیگه، قصد قربت ازش متمشی میشه، چون میدونی عبادت نیاز به قصد قربت داره. و قد قصد القربت به اتیان عمل، اینجا مرحوم آخون میفهمن فل امر یسقط دیگه، اینجا امر ساقط میشه، یعنی امتثال حاصل میشه، یعنی کسی که بیاد در دار قصبی نماز بخونه، نمازش چیه؟ نمازش درسته. چرا؟ میفهمن لقصد تقرب، چون بخاطر قصد قربت کرده. خب سوال میکنیم بابا این قصد قربت کرده ولی یه شرط دیگه هم داشت، فقط آدم که قصد قربت بتونه بکنه که، صرف این که نمیتونه بگیم امتثال حاصل شده، عملم باید عملی باشه که مقرب الالله باشه. ما گفتیم نهی مقدمه، عملی که نهی داره آیا مقرب الالله میتونه باشه؟ خب خوب توجه کنید، اولا چون جاهل قاصر نهی متوجهش نمیشه، جواب نهی متوجه این شخص نمیشه، فعلیت پیدا نمیکنه در حق این. آیا امر فعلیت پیدا میکنه؟ مرحوم آخر میفهمد نه، امرم فعلیت پیدا نمیکنه، چون جاهل قاصره. جاهل قاصر نه نهی برش فعلیت پیدا میکنه، نه امر برش فعلیت پیدا میکنه. پس چطور این عملش عبادیه؟ چطور این عملش پذیرفته است که نه امر داره نه نهی داره، نهی هم در حق او فعلیت پیدا نمیکنه؟ این صلاتی که در دار قصبی خونده، این گناهی رو مرتکب نشده، چون جاهل قاصره. خب نهی که فعلیت پیدا نمیکنه، امرم که میگید فعلیت پیدا نمیکنه، خب این عمل برای چی بتونه امتثال حاصل بشه؟ مرحوم آخون میفرماید درست عمل عملی است که امر نداره، اما صلاحیت داره ان یتقرب به، اما عمل عملی است که صلاحیت داره که متقرب به او بشه. چرا؟ امر نداره، عبادت نیست. عملی که امر نداره که اصلا عبادت نیست. نه، اون نظر، نظر مشهوری که از بیرون براتون گفتم، نظر مشهور این هستش که عملی که امر نداشته باشه، عبادتی که امر نداشته باشه، اصلا عبادت فاسده، توجه فرمودی. ولی مرحوم آخر میفهمد امر نمیخواد، لاشتمالهی، چون مشتمل این عمل علل مصلحت. این عمل چیه؟ این عمل بر مصلحته، این محبوبیت کفایت میکنه، این عبادت خب شما میگیم نهی نداره، درسته؟ نهی نداره چون نهیش به فعلیت نمیرسه، جاهل قاصر، جاهل قاصر که نهی نداره که، امرم نداره، مأمورم به نیست، ولی محبوبیت داره، مصلحت داره. ما از صدورهی حسنم، با اینکه اعتقاد خود مکلف چیه؟ با اینکه اعتقاد مکلف این است که صادر شده عمل حسن، یعنی این در واقع عمل رو به عنوان یک عمل حسنی داره میاره، یه عملی که محبوبه داره میاره. این بنده خدا جاهل قاصر که نمیدونه که در دار قصب نماز باطله. لعجل الجهل، چرا؟ چون جهل داره به حرمتهی، چون جهل به حرمت داره. خب وقتی که جهل به حرمت اونم از قصوراً باشه، یعنی قاصر باشه، جاهل قاصر باشه، خب قطعا نهی متوجهش نمیشه. خب نهی که متوجه نشد فیحصل به این عمل الغرض من الامر، امر نداره ولی غرض حاصل میشه. فیسقط امر، ضمیر یسقط برمیگرده، اون امر ساقط میشه به واسطه این عمل قطعا. مرحوم آخوند میگه قطعا ساقط میشه. توجه فرمودید. پس بنابراین این عملش مشتمل بر مصلحته و هیچ مشکلی هم نداره. خوب توجه بفرمایید چی دارم میگم. و این لم یکن امتثالا له بناء علا، چی میخواد بگه؟ ما در مسلک امامیه دو تا نظریه داریم در رابطه با اینکه همه متفق القولن از این حیث که احکام ما تابع مصالح و مفاسدی هستن که در متعلق احکامه. البته بعضی از اینها که عده قلیلم هستن میگن مصلحت و مفسد در خود حکمه، نمیگن در متعلق احکامه، ولی مشهور قائل به این هستن که ما امامیه قائل به مصلحت و مفسد هستیم، یعنی احکام تابع مصلحت و مفسدن، حالا یا مصلحت و مفسد در خود احکامه یا مصلحت و مفسد در متعلق احکامه. که همون صلات باشه، صلات مثلا مصلحت داره که میشه متعلق اقیم و صلات وجوب میشه، یا مثلا فرض کن غیبت حرامه که اون متعلق نهی میشه، این صلات متعلق امر میشه، اینا متعلق نهی میشه. خب حالا به هر حال اینا متفق القولن که مصالح و مفاسدی هست. حالا صحبت اینه که خود همین امامیه که قائل به این هستن که مصلحت و مفسدی هست، حالا این مصلحت و مفسده مراد مصلحت و مفسده واقعی است، یعنی مصالح و مفاسدی که در واقع هستن، کاری با علم و جهل ما نداره. اصلا کاری با علم و جهل ما نداره، ما بدانیم یا ندانیم مصالحی هست، چه بدونیم نماز واجبه، چه بدونیم حجاب واجبه، چه بدونیم غصب حرامه، چه بدونیم شرب خمر حرامه، چه بدونیم چه ندانیم، مصلحت و مفاسدی در واقع هست. توجه فرمودید. خب این رو امامیه همه قائلن. حالا یه مطلبی که مرحوم آخوند اینجا بیان میکنه این هست که گاهی مصلحت و مفسده در واقع مواقعیه هست. اون یک احتماله که هست و نظریه ها سمت همین مطلب هست و نوعا همین رو میگن، میگن ما مصالح و مفاسدی در واقع داریم و اون مصالح و مفاسد سبب میشه که شارع بیاد متعلق حکم رو چکار بکنه؟ امر بکنه یا نهی بکنه. همون مصالح و مفاسد قرض شده که شارع امر و نهی داشته باشه، ولی اگه مصالح و مفاسد نبود که شارع امر نمیکرد، نهی نمیکرد. اگر صلات مثلا مصلحت نمیداشت که شارع امر نمیکرد، پس صلات مصلحت داره که شارع امر میکنه. و اگر شرب خمر مثلا مفسد نمیداشت شارع نهی نمیکرد. حالا خوب توجه بفرمایید، این یک مصلحت و مفسده واقعی است. یک مصلحت و مفسده ای هست که من اعتقاد دارم، یعنی من اعتقاد دارم که مصلحت داره، اگر چه اون چیزی که اعتقاد دارم واقع نیست ها، ولی به هر حال من اعتقادم بر مصلحته، من اعتقادم بر مفسده هست، که این رو بهش میگن مصلحت و مفسده علمی، یعنی مصلحت و مفسده ای که من میدانم. توجه فرمودید، من علم به او دارم. حالا ممکنه ای با واقعم جور در نیاد، ممکنه مطابقت با واقعم نکنه، ولی به هر حال من اعتقادم بر این هست، یعنی اعتقادم بر این هستش که این مصلحت داره و اعتقادم بر این هست که این مفسده داره. خوب توجه کنید، اگر ما گفتیم احکام تابع مصلحت و مفسده علمیه، یعنی اون چه از مصلحت من میدانم، اون چی که از مصلحت از مفسده من میدانم، که اینها میدونه که کسانی که معتزلی ها همین رو میگن و اشاعری ها همین رو میگن، اونا قائل به مصلحت و مفسده در واقع. اصلا اشاعره قائل به مصلحت و مفسده در متعلق احکام هم نیست، ولی معتزلی ها قائل به مصلحت و مفسده هستن، ولی میگن مفسده و مصلحت ما واقعیه نداریم، یا اگرم داشته باشه تبدیل میشه، یعنی اونی که من علم دارم اون مصلحت و مفسده است. توجه فرمودید. معتزلی ها رضا میگن که اگر مجتهدی رأیش عوض شد غیر از واقع شد، شارع چیکار میکنه؟ همون رأی او رو حکم واقعی قرار میده. خب این مجتهد در واقع اینو مصلحت میبینه، ولی اینکه در واقع این مصلحت نداشته باشه میگه اب نداره، اون چرا که او از مصلحت میبینه خدا همون رو مصلحت میدانه. معتزلی ها اینو میگن ها، ولی اشاعره نه، قائل به این هستن که اصلا احکام الحسن و ما حسنه و شاره و القبیه و ما قبه و شاره، لازم نیست تابع مصلحت و مفسده، ما چیزی در واقع به عنوان مصلحت و مفسده نداریم. ولی معتزلی ها قائل هستن، ولی میگن این مصلحت علمی، کدوم مصلحت علمی؟ این مصلحتی که مثلا مجتهد پیدا کرده اعتقاد کرده که این مصلحت داره، اون مصلحت واقع رو عوض میکنه. یعنی ما امام یه قائل به این نیستیم، ما قائل به این که مصلحت واقعی اصلا قابلیت عوض نمیشه اصلا. ولی به هر حال خوب توجه بفرمایید، اگر ما اومدیم قائل به مصلحت و مفسده علمی شدیم، یعنی مصلحت و مفسده که من اعتقاد دارم، توجه فرمایید که معتزلی‌ها طبق همین مصلحت و مفسده میگن حکم همینه، میگن واقع عوض میشه، خب طبیعتاً این جاهل قاصر نمازش درسته. چرا؟ چون جاهل قاصر این نماز رو مصلحت میدونه، یعنی اون اعتقادش اینه که مصلحت، این میگن این نماز مصلحت داره، این حسنه، جاهل قاصره. جاهل قاصر نماز رو در دار قصری وقتی که بخونه، اگر ما مصلحت و مفسده رو علمی بگیریم این نمازش درسته، اگه علمی بگیریم. چرا؟ چون نمازش مصلحتی داره. او میگه من نماز رو، او اعتقادش و باورش اینه که نمازش صحیحه و نمازش مصلحتی داره. توجه فرمودی؟ پس نمازش درسته. اما اگر گفتیم احکام تابع مصلحت و مفسده واقعی است، مصلحت و مفسده چی؟ واقعی است. خب در این صورت اینجا دیگه اشکال پیدا میکنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه درسته اون در علم خودش جاهل قاصر خیال میکنه نمازش مصلحت داره، ولی مصلحت واقعیه رو نداره، لذا این عملش محبوبیت دیگه نمیتونه داشته باشه. پس اگر ما مصلحت و مفسده علمی بگیریم نمازش درسته، چون در علم و باور جاهل قاصر این است که نمازش درسته. اما اگر مصلحت و مفسده واقعی رو بگیریم، خب نه، این مصلحت واقعی رو نیاورده صلات در دار قصبی، مفسده داره، مصلحت نداره که، نمازش باطله. الا این که در این صورت میتونیم یه راه حلی داره، امروز نمیرسم، انشالله باشه برای جلسه بعد. این مقدار عبارت رو خدمت رو عرض بکنم. پس بنابراین نسبت به جاهل قاصر ما گفتیم که جاهل قاصر عملش مشتمل بر مصلحت هست و در واقع خودش عمل رو دارای حسن میبینه، حسن میبینه، لذا غرض حاصل میشه. اگر دوستان توجه داشته باشن، من از بیرون خدمتتون عرض کردم که ما مصلحت و مفسده یا مصلحت و مفسده واقعیه داریم یا مصلحت و مفسده علمیه داریم. خب اینجا که ما داریم میگیم که این عمل جاهل قاصر مشتمل بر مصلحت محبوبیت داره، این در صورتی که ما بگیم که احکام ما تابع مصلحت و مفسده علمیه. از بیرونم براتون توضیح دادم، یعنی در اعتقاد و باور مکلف این هستش که این مصلحت داره، چنانکه که معتزلی ها همین رو میگن مجتهدی که مصلحت میبینه اون مصلحت واقع رو عوض میکنه. خب جاهل قاصر هم وقتی که میبینه صلات در دار قصری مصلحت داره، اون که نمیدونه نمازش باطله، او خیال میکنه این نماز محبوبیت داره، مصلحت داره، همین که میبینه مصلحت داره ایجاد مصلحت میکنه. اگر گفتیم مصلحت و مفسده علمیه، یعنی اونی که مکلف باور داره، جاهل قاصر نمازش درسته. اما اگر گفتیم نه، مصلحت و مفسده واقعی است، اینجا اشکال پیدا میکنه. میفرماید و این لم یکن امتثالا، اما یک صورت هست که همین جاهل قاصر اگر نماز رو در دار قصبی بخونه، لم یکن امتثالا، امتثال نداده، امتثال نیست، یعنی امتثال برای این امر نیست. لم یکن امتثالا له، یعنی اون امر رو امتثال نداده. بناءً بر چه مبنا؟ بر مبنای امامیه، علا تبعیت الاحکام لما هو الاقوا. می فرماید این که احکام تبعیت بکنه بر آنچه که او اقوا هست، من جهات المصالح و المفاسد واقعا. این که می‌فرماید که در واقع احکام یعنی بناهن بر این که بر تبعیت احکام لما هو الاقوا، چون بحث ما اصلا بحث ما تزاهمه دیگه، این که میگه اقوا ما بحثمون تزاهمه، تزاهمه بین امر و نهیه. ما که میگیم امر و نهی با هم وقتی که تزاهم کردن، توجه فرمودید، خب چه کار بکنیم؟ در اینجا گفتیم جانب نهی رو مقدم میکنیم. اصلا عنوان بحث ما این بود که ما قائل به امتناع میشیم، جانب نهی رو مقدم میکنیم، چون ملاکن حالا اینا دلیلشون میاد ها، خواهیم گفت اینا که قائل به جواز هستن و اینا که قائل به نهی هستن، چرا اونا امر رو مقدم میکنن اینا نهی رو مقدم میکنن؟ هر کدوم برای خودشون دلیل دارن، ولی به هر حال بحث تزاهمه، بحث اجتماعی امر و نهی هست. ما هم که اومدیم در بحث اجتماعی امر و نهی گفتیم که نهی رو مقدم میکنیم. چرا نهی رو مقدم میکنیم؟ چون ملاک نهی اقوا هست. و این که میگیم ملاک نهی اقوا هستش، اون کدوم ملاکه؟ آیا ملاک به مصلحت علمیه یا ملاک به مصلحت واقعیه؟ اینجا بحثمون الان واقعیه. و این لم یکن امتثالا، جاهل قاصر اگر بیاد امتثال بده، یعنی بیاد عمل رو در دار قصبی انجام بده، امتثال نداده، امتثال برای اون امر نیست. بناء علی تبعیت الاحکام لما هو الاقوا، تبعیت احکام بر اون ملاکی که اون اقوا ملاکن باشه. احکام تابع ملاکات واقع هستن، ولی اونی که اقواست، یعنی اون ملاکی که اقواست. این که میگه لما هو الاقوا، چون بحث ما تزاهمه این حرف رو میزنه، چون در تزاهم و نهی رو مقدم کردیم به خاطر اینکه اقواییت داره، مناطش اقواست، ملاکش اقواست. اگر گفتیم تبعیت میکنه احکام من جهات المصالح و مفاسد واقعا، یعنی احکام تابع مصلحت و مفسده واقعی است، اگر این مبنا رو پذیرفتیم و این مبنا هم درسته، همین درسته که احکام تابع مصلحت و مفسده واقعی است، نه حرف معتزلی ها که میگن احکام تابع مصلحت و مفسده علمی است. ما قاری به این سوی احکام تابع مصلحت و مفاسد واقعی است. اگر این حرف رو زدیم، جاهل قاصر نمازش باطله. چرا؟ چون به خاطر اینکه میدونید وقتی ما میگیم مصالح و مفاسد واقعی، یعنی علم و جهل دیگه درش فایده نداره، یعنی نه علم درش تأثیر داره نه جهل درش تأثیر داره، چه بدانه چه ندانه، چه بدانه چه ندانه، این ملاکات هست. اگر گفتیم در واقع مصالح و مفاسدی هست، خیلی خوب، در این صورت این جاهل قاصر نمازش باطله. چرا باطله؟ چون امر رو نتونسته امتثال بده. چرا نتونسته امتثال بده؟ چون عمل او مشتمل بر مصلحت نیست، عمل او مشتمل بر مفسده است. میگیم بابا این نمیدونسته. میگه اب نداره، نمیدونسته، نهی نداره. خوب دقت کن چی دارم میگم ها، نهی نداره ولی مفسده داره، چون مفسده، نهی با مفسده فرقش اینه. درسته مفسده سبب میشه که شارع بیاد نهی بکنه، مفسده سبب میشه که شارع بیاد نهی بکنه، غرض شارع هم همینه که مفسده داره اومده نهی کرده. اما جاهل قاصر نهی نداره، نهی در حقش فعلی نمیشه چون جاهل قاصره، ولی مفسده داره، مبغوضیت هست، مفسده درش هست. اگر قائل شدیم که قائل به مفسده واقعیه شدیم، و علم و جهل اصلا کاری با مفسده واقعیه ندارن، تو بدانی یا ندانی، ندانی مفسده داره، شرب خمر بدانی یا ندانی مفسده داره، چه بدانی چه ندانی، اون مفسده هست. توجه فرمودید؟ اگر این رو گفتیم، خب این عمل جاهل قاصر در دار قصبی مبغوضیت داره، مفسده داره، چون مفسده واقعی منظورشه. اما اگر گفتیم نه، اگر اومدیم گفتیم که لالما، لالما چی؟ لالما یعنی و این لم یکن امتثالا لهو، بنابر این که ما بگیم تبعیت الاحکام، احکام تابع مصلحت و مفسده واقعی است، لالما یعنی نه اینکه احکام تبعیت بکنه، نه اینکه احکام تبعیت بکنه، لما هو المؤثر منها، اون چرا که تبعیت از چی بکنه؟ تبعیت از اون چیزی بکنه که مؤثر از این احکام هست. این که میگه مؤثر از احکام هست، یعنی تبعیت بکنه با علم مکلف، به حسب علم مکلف. لا لما هو المؤثر منها فعلا، نه اون چرا که مؤثر است از این احکام فعلا. این که میگه مؤثر از اون احکام فعلا، یعنی به حسب علم مکلف مصلحت و مفسده داره. یعنی قائل بشیم که قائل بشیم به مصلحت و مفسده علمیه. اگر قائل به مصلحت و مفسده علمیه شدیم، در این صورت اشکال نداره، نمازی که خونده درسته، عبارت یه مقداری عبارت نارساست، اما خوب توجه بفرمایید. ما بالا گفتیم الا تبعیت الاحکام، این بنابراین این که تبعیت بکنه احکام با مصلحت و مفسده واقعیه، لا نه این که تبعیت بکند لما، چون یعنی اگه تبعیت بکند لما هو المؤثر منها در این صورت نمازش درسته، لا لما یعنی احکام تبعیت بکنه با مصلحت و مفسده واقعیه، نه این که تبعیت بکنن احکام بر اون چه که یعنی بر اون ملاکاتی که اون مؤثر است، از اون خدمت شما از کنم به لما برمیگرده، منها رو دوباره تصحیح بکنید، لا یعنی تبعیت نکند احکام، تبعیت نکند بر اون ملاکاتی که او مؤثر است از اون ملاکات فعلا، ای که میگه فعلا یعنی در علم مکلف، یعنی الان مؤثره، مؤثر چیه؟ مؤثر حسن یا مؤثر قبح، یعنی مکلف این رو حسن میبینه این رو قبیح میبینه، لکانهی چون حسن و قبح تابع عین لما علم منهما، چون حسن و قبح تابع چی هستن؟ حسن و قبح از اوصاف علمی هن. این که میگه تابعین یعنی از اوصاف علمی، حسن و قبح تابعین لما علم منها، یعنی وقتی که انسان علم داشته باشه به حسن حسنه، اگر علم داشته باشه به قبح قبیحه، کما حق قفی محله، چنان که در محل خودش این بحث شده، توجه فرمودید که حسن و قبح از اوصاف علمی، یعنی به این معنا که ما اگر علم به حسن داشته باشیم حسنه، اگر علم به قبح داشته باشیم این قبیحه. در مصلحت و مفسده هم همینجوره، علم به مصلحت داشته باشیم مصلحت داره، علم به مفسده داره، با واقع کاری نداریم، با علممون کاری داریم. اگر این حرف رو زدیم نتیجه میگیریم که این نمازی که در دار قصبی خونده این نماز صحیحه و هیچ خدمت شما عرض بکنم که محذوری هم نداره. این تا به اینجای بحث، بقیه بحث انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.